بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. قالت فاطمه سلام الله علیها: من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله الی افضل مصلحته. در جاهای مختلفی از مجامع رواییمون این حدیث نقل شده، این فرمایش در بهار جاهای مختلفی نقل شده، من جمله جلد 70 صفحه 250. با توجه به این که موضوع درس فقه المشاوره هست، من از این دید حدیث رو و فرمایش حضرت رو نکاتی رو محضرتون عرض می کنیم. ترجمه روان فرمایش حضرت اینه که هر انسانی که خالص عبادتش را اسعد الالله، یعنی بالا ببرد، خیلی عجیبه، خالص عمل رو بالا ببرد، اسعاد، خداوند در مقابل این اسعاد یه احباط داره، خداوند فرود میاره براش بهترین مصلحت ها را. خب اولا عنایت داری بحث فقه، احکام الهی بر اساس مصالح میچرخد، هیچ حکمی از احکام الهی بی مصلحت نیست. حالا فرق نمی کند که انسان عالم به اون مصلحت باشد یا عالم به اون مصلحت نباشد. علم انسان به عبارت بهتر مرحله بعدیه، اما ذات باری تعالی احکام الهی را بر اساس حکمت ها و بر اساس مصالح قرار داده و مصلحت و حکمتش رو هم در این قرار داده که بعضی از مصالح رو بشر نفهمه، چون انسان علمش محدوده، علم باری تعالی علم محدود، علم انسان علم محدودی است، علم باری تعالی علم نامحدوده. این یک مطلب. مطلب دوم که خیلی مهم است، اعزه من، سروران من، از این کلام حضرت برمیاد که حرکت کمالی انسان حرکت دورانی، حرکت دورانی، حرکت دورانی بر اساس پیش نیاز حرکت جوهری سر و کار دارد، یعنی جوهره موجودات در حال تغییر و تحول و بده بستون هستند. بر اساس حرکت دورانی است و حرکت دورانی هم بر اساس حرکت جوهری. جوهره انسان در حال تغییر و تحول، در حال حرکت. و این جوهره یک مثالی برای انسان می سازد که این مثال دیگه خاص به دنیا نیست، گرچه که از دنیا برمی خیزد، اما منحصر به دنیا نیست. هست که هست، هست که هست. حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان بفرمایند: چون شما ابد در پیش دارید و هستید که هستید، باید برای اون روز شما یه چیزی رو بالا ببرید یا بالا بفرستید. من اسعد الالله، چون میگیم خداوند تبارک و تعالی و تبارک و تعالی. در این اصول کافی مصحح به تصحیح حضرت استادمون حضرت علامه حسن‌زاده قدس الله نفسه و زکیه، من بهشون عرض کردم آقا شما وقتی که اسم الله رو آوردید و تبارک و تعالی آوردید، با اینکه مشهور اینه که تبارک و تعالی، ایشون فرمودن آقا من با دقت تصحیح کردم و تبارک و تعالی است، و تبارک یعنی دو تا اسم است، نه این که دو تا اسم به یک اسم برسد یا یه صفت بشه. وقتی که چنین شد، کلمت الله العلیاست، همه اعمال باید به طرف خدا بالا ببرد و بالا برده بشود. حضرت این نکته مهم رو بیان فرمودن و به عبارت بهتر یه دستورالعملی برای همه انسان‌ها بیان کردن که شما کاری کنید که اعمالتون اینجایی نباشد، اونجایی باشد، برای خدا باشد، برای خدا باشد. و این اخلاص خیلی چیزی عظیمیه. در یک کلامی حضرت امیرالمومنین تکیه به ذهن دارم حرف میزنم اگر اشتباه نکنم، انشالله تبارک و تعالی، حضرت فرمودن غایت الدین الاخلاص، غایت الدین الاخلاص، نهایت دین، پایان دین اینه که آدم چه بشه؟ اخلاص داشته باشه. و اخلاص چیه؟ اخلاص یعنی نارسایی ها، کمبود ها، آسیب ها رو کنار گذاشتن در یه جمله، و اون هم آرام آرام. این لغت اخلاص رو عربا برای این زرگرهایی که غش رو از طلا خارج میکنن و طلا رو طلای خالص میکنن، طلای ناب میکنن و نقود رو ناب میکنن و سکه ها رو ناب میسازن، عرب میگه اخلصه. و بله، ماده اخلصه رو به کار برده، کار میداره. حالا ما یک اعمالی داریم، ما هستیم و نقادی عملمون، نقادی، اگر نقادی کردیم به اخلاص میرسیم. یعنی زشتی ها رو کنار بذاریم، بدی ها رو کنار بذاریم، خوبی هاش رو برداریم. و اینه دیگه، الیهی از عدد کلمه طیب، کلمه طیب و سخنهای خوب بالا میره. اما چه این سخنهای خوب رو بالا میبره؟ بل عمل صالح یرفعه، و عمل صالح اونو بالا میبره. عرض ما این است که این فرمایش حضرت در اخلاص و در این که ما باید به سراغ اخلاص بریم یه برنامه است، یه برنامه منظمی هم از شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، که اگر ما قرار باشد برای فاتحه و خاتمه کلمه بسازیم که معادل فاتحه آغاز و انجام باشد، من عرضم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها است. بله، زندگیمون رو انشالله بر معیار حضرت و بر فرمایش های حضرت تنظیم بکنیم که انشالله تبارک و تعالی بتونیم به اون کمال مطلوب برسیم. خوب دیگه بیشتر از این وقت درس و بحث فقه رو نگیریم، بریم به سراغ مباحث فقهمون. و اعزه من، مشاوری که میخواهد مشاور باشه قطعا باید، اگر خدای نخواسته اخلاص نداره، حداقل تمرین اخلاص بکنه، حداقل تمرین اخلاص بکنه. اگر تمرین اخلاص کرد انشالله به نتیجه میرسه. اما در ادامه بحث من اشاره بکنم به اساره جلسه گذشته. فشرده جلسه گذشته این بود که راجع به تعریف ماهوی و تعریف وجودی مشاوره، آیا مشاوره تعریف ماهوی دارد؟ ما به این نتیجه رسیدیم بهترین تعریف و حد تامه، و حد تام به جنس غریب و فصل غریبه. ما نمیتوانیم جنس غریبی و فصل غریبی برای مشاوره پیدا بکنیم. اما در این حالی که نمیتونیم پیدا بکنیم، اگر قرار باشد ما باز همون شرح الاسم رو به کار ببریم برای مشاوره، چون ما عرضمون اینه تعریف وجودی است، و شاید هر کسی به وسع وجودی خودش و به توانایی وجود خودش و به طاقت وجودی خودش برای مشاوره یک بیانی داشته باشه. اگر این گونه باشد، به وسع وجودی محضرتون عرض میکنیم که مشاوره این است که ببینید با دقت هم روی این تعریف و روی این اصطلاح به عبارت بهتر فکر شده. ما مشاوره رو از مراجعه شخصی به شخص دیگر میدانیم. مراجعه شخصی به شخص دیگر با هر انگیزه‌ای که باشد اسمش مشاوره. اما اگر مشاوره اصطلاحی در نظرتونه، ما عرضمون اینه که مشاوره اختصاصی و خصوصی یا به عبارت بهتر تخصصی که در علم مشاوره دیگه کاربرد دارد، مراجعه شخصی است به شخص دیگر با توجه به آسیب‌هایی که براش مطرحه، که می‌خواهد اون آسیب‌ها را یا آسیب‌شناسی کنه یا حداقل برطرف کنه یا کمک بگیره. و ما در واقع مشاوره رو مراجعه شخصی به شخصی یا اشخاصی به اشخاصی به هر دلیلی که باشد. یعنی به عبارت بهتر اینطوری بگیم، اگر قرار باشد نسبت سنجی بکنیم، نسبت بین مشاوره تخصصی و مشاوره‌ای که ما الان فقه المشاوره رو می‌خوایم بحث کنیم که ما حالت اعمیت قائلیم، نسبتشون عموم و خصوصه. مشاوره خصوصی یا اختصاصی که شخصی بله مراجعی دارد و مورد مشورت قرار می‌گیرد و حالا با اون تعریف‌هایی که دیگه خودتون مستحضرید و خونده دارید، دیگه ما تکرارش نمی‌کنیم، چه شرقی ها چه غربی ها، حتی گاهی از وقت ها بله عالمان به علوم اسلامی تعریف کردن، ما عرضمون اینه که همه اونها قسمی از اون مشاوره علل اطلاقه. این یک مطلب. مطلب دومی که در تعریف این مشاوره هست این است که ما باید بدانیم در مراجعه کردن در مورد مشورت و مشاوره، اعم از این است که عالمی به جاهل مراجعه بکند، جاهلی به عالم مراجعه بکند، در سطح مساوی باشند یا در سطح دانی و عالی و عکس باشند. یعنی ما مشاوره رو اعم از همه اینا می‌دانیم. حتی بعضی از استفهام‌ها و سؤال‌هایی که یک عالمی داره از یک جاهلی داره سوال میکنه و در واقع داره نظرشو میگیره، ما از اون اینکه در مشاوره اسلامی دخیله. عالم به جاهل گاهی وقتا برای استفهامه، گاهی وقتا برای انکاره. مثلا بفرمایی، انشالله بعدن میرسیم، ما خیلی در آیات قرآن یا در سیره انبیا و اولیای الهی داریم که با صحابشون با اطرافیانشون مشاوره میگیره، مشورت میکردن و به عبارت بهتر ما مشورت رو هم جز مشاوره میدانیم، مشورت اصطلاحی هم جز مقوله مشاورت. و میتونیم اینطوری بگیم که مشاوره در تعریف اصطلاحی واجد معنای لغوی و واجد معنای عرفیشه و ما نمیتوانیم یک تعریف ماهوی براش دست بیاریم که بگیم این است مشاوره ولاغه. و مشاوره اصطلاحی یا مشاوره تخصصی یا مشاوره اختصاصی که الفاظ رو دارم عوض میکنم برای اینه که اون که الان معروفه به مشاوره هست، این قسمی از اقسام مشاوره است، یه شعبه از شعبه های مشاوره است که یه کسی میاد نظر دیگری رو میخواد بگیره، مشکلی از مشکلها داره، آسیب دیده است و میخواهد نظر او رو بگیره تا وضعیت خودش رو ترمیم بکنه. این که آمده مشاوره در قسمت مشاوره تخصصی معنا پیدا کرده، ما عرضمون اینه که قسمی از اقسام وجودی مشاوره علل اطلاقه و نسبت بین ها نسبت عموم و خصوصه. و عموم و خصوص اینه که این مشاوره های اصطلاحی که میگن فلانی به مشاوره رفت و معمولاً به چالش میخوره و برای برطرف کردن چالشش و آسیبش از دیگری کمک میگیره، ما همه اینها رو چه میدونیم؟ تخصیص‌های وجودی مرحله مشاوره رو میدونیم. حالا اون دیگه باز در مجازیش یا در غیر مجازیش ما باید ببینیم که آیا اطلاق لغوی یا اطلاق عرفی داره یا نداره. اگر شما قائل به این بشید که مشاوره حقیقت شرعی داره، دیگه بعد باید بگید مجازیه. اگر قائل به این شدید که ما عرضمون اینه که نخیر، اطلاقات مشاوره اطلاقات لغوی و اطلاقات عرفیه، خوب با عرضم عنایت دارید، اطلاقات عرفی و اطلاقات چه هست؟ اطلاقات بله لغوی هست. وقتی که اطلاقات لغوی و اطلاقات عرفی شد، ما میاییم در لغت رو دیگه بررسی کردیم، مراجعه و رجوع کردن شخصی به شخص دیگر برای گرفتن نظر او، سواء کن نظرش دانی، عالی، حتی در امور مادی یا در امور معنوی. ما مشاوره را رجوع شخصی به شخص دیگر میدونیم، اعم از امور مادی باشد، از امور معنوی باشد، فکری باشد، اجتماعی باشد، فردی باشد، درش آسیب دیده باشد یا غیر آسیب دیده، یا خودش عالم باشد یا غیر عالم. من تقاضا می کنم در این عرضی که داریم خدمتتون خیلی ملاحظه بفرمایید، خیلی روش فکر شده. یعنی تک تک این مسائلی خدمتتون عرض بکنم با تفکر پیش رفتیم. ما عرضمون اینه، مشاوره تعریف ماهوی ندارد. همه اعزه و عزیزانی که تعریف کردن، اینا تعریف شرح الاسمه و شرح الاسم برمیگردد به وجود ما، به ماهیت موجوده، و ماهیت موجوده قسمی از مراتب این تعریفه. این یک مطلب. و یک مطلب مهم دیگر و آن این که آیا مشاوره دارای مراتب هست یا دارای مراتب نیست؟ آیا دارای مراتب هست یا دارای مراتب نیست؟ اگر قرار باشد بریم به سراغ ماهیت مشاوره و ماهیت و ماهوی بودن مشاوره رو هم به این بگیرید که بیایید به اصطلاح خاص مشاوره تخصصی که یک کسی به مشکل خورده، دنبال یک متخصص گشته، دنبال یک مشاور گشته و مورد تخصصش رو پیدا کرده و حالا میرود آسیب رو مطرح میکنه تا از اون کمک فکری یا یاورانه یا باورانه من خیلی این تعریف ها رو دیدم که خیلی اصطلاح یاورانه دارن، اما عرض میکنم که در مشاوره ها و مشورت ها اگر اساس بر اساس یاورانه باورانه باشد، مشورت و مشاوره خیلی پیشرفت داره و بعدا انشالله اینا عناوین نیست که مورد بحثمون قرار خواهد گرفت. ما عرضمون اینه که مشاوره به لحاظ ماهیت مشاوره و مراحل مشاوره و تخصصهای مشاورین و مشکلهای مراجعین با توجه به زمانها و امکنه مختلف دارای مراتبه و می توانیم این حرف رو بزنیم که مشاوره، مثلا حضرت رسول مکرم اسلام هم صلوات الله و سلام علیه وقتی که داره و شاور هم فی الامور و امر هم شورا بین هم، ایشون وقتی که میخواهن مشورت کنن خب خیلی از علم لدنی برایشون بازه، اما در این حال اونو باز مشاوره رسول الله رو باید بیاییم یک موضوعی بحث بکنیم که ببینیم انگیزه های این مشاوره چیست، شاید انگیزه های مختلفی داشته باشه، اما در این حال اون چی که الان میفهمیم این است که رجوع العالمه و بلکه اعلم به کسی است که مثلا فرسون حتی خیلی از عقلیشون و جنبه های الهیشون رو ندارن. و این برای چه بود؟ میشه از این یه استفاده انشالله داشته باشی که گاهی از اوقات مشاور خیلی از چیزها را میداند و میفهمد و راهکار هم دارد، اما طرف رو به حرف میگیرد که خود اون را به اون مرحله برساند. اینو بعد باید بتونیم استفاده بکنیم. یا به عبارت بهتر، نه خیر، مثلا اگر ما بگیم که حتما باید نسبت بین مراجع و مشاور نسبت عالی به دانی باشد یا جاهل به بفرمایید عالم باشد، حتما باید بگیم که بعضی از مشاورها اصلا مشاوره نیستن دیگه، نیستن. چرا؟ چون بس چه بسا که یک مراجعی در صد آگاهیش از یک مشاوری بیشتر باشد. به اینجاست که ما عرض میکنیم که نه خیر، یک وقت میبینید در عدقه به حمدالله رب العالمین خیلی از شماها کار مشاورهی هم کردید و آگاهی تخصصی رو دارید، اصلا گاهی از اوقات بعضی از درمانهای آسیبها و مشکلات در مراجعین خود گوش دادن به حرفهای مراجعه، چه ادام انسان راهکار داشته باشد چه راهکار نداشته باشد، و میتونیم بگیم خود همین گوش دادن یک مرحله ای از باوری است که ما بعدن انشاءالله میگیم یکی از اصول مشاوره اسلامی اصل باورانه مشاوره و مشورت. و به امید روزی که مشاوران تخصصی ما انشاءالله در سوالهای پیش مشاورهشون این سوال رو داشته باشن که مراجع و کسی که مراجعه میکنه چقدر باور به این مشورت ها و مشاوره ها داره، و معمولا هم اینو ثابت کرده که هر کسی که درصد باورش بیشتر باشه درصد پیشرفتش هم بیشتره. پس ببینید این چند تا مطلب رو ملاحظه داشته باشید. مشاوره تعریف ماهوی نداره، تعریف وجودی داره، همه مشاوره هایی که تعریف شده شرح الاسمه. نسبت مشاوره با مشاوره های اختصاصی و تخصصی نسبت عموم و خصوصه و مشاوره ها هم نسبت به مراتبشون دارای مراتبه هن. یعنی به قول ما طلبا مقوله به چه هستن؟ مقوله به تشکیک هستن، مقوله به تشکیک هستن، به همون معنای فلسفی، به همون معنای فلسفی که به عبارت بهتر ما یک مفهوم عام داریم، این مفهوم عام صدق بر کثیرین میکنه با توجه به تفاوت. البته عنایت دارید اون مطلب فلسفی هم اگر در ذهن مبارک شما هست، ماهیت به لحاظ ماهیت تشکیک درش نمیاد، اما ماهیت به لحاظ وجود دارای تشکیک هست. یعنی به عبارت بهتر تشکیک از آن وجود است بل اصاله، از آن ماهیت است به تبع و بل عرب. حالا دیگه منافاتی ندارد که به لحاظ ماهیات موجوده بفرمایید نیازمند به مشورت و مشاوره ما بگیم که اینها چه هستن؟ دارای مراتب مختلف هستن. این هم یک مطلب. سلام علیکم. یا الله. مطلب مهم دیگری که باز عنایت داشته باشید در مشاوره باید مورد نظر قرار بگیره و مورد دقت و تأمل قرار بگیره اینه که حتی مقوله مشاوره با مقوله های دیگر هم یا با مفاهیم دیگر هم باید نسبت سنجی بشن. مثلا خود مقوله مشاوره با مقوله امر، خود مقوله مشاوره با مقوله نصیحت، با مفهوم نصیحت، خود مقوله مشاوره و مشورت با مقوله هدایت و با مقوله وعظ و چیزهایی که اینها بله ارشاد یا به فرمای شما با ارشاد، اینها چه نسبت هایی دارن؟ من همون نسبتی که بین مشاوره اسلامی و مشاوره اختصاصی یا تخصصی قائل هستیم، همین نسبت رو هم بین مفهوم مشاوره و مفاهیم کلمات اینگونه مثل نصیحت و ارشاد و هدایت و موعظه و بقیه چیزهایی که در مشاوره دخیل هست ما قائل هستیم. منتها یه دقت عنایت داشته باشید که ما عرضمون اینه که گاهی وقتا جاهای عام و خاص عوض می شود. شاید ما یک مفهومی داشته باشیم که نسبت به مفهوم مشاوره عمومیت داشته باشه. مثلا بفرمایید همین ارشاد و هدایتی که خیلی کاربرد هم داره، ولی کل قومن آها، این چه نسبتی داره با مشوره؟ ما عرضمون این است که نسبت اینها هم عموم و خصوصه. کدام یک عام، کدام یک خاص؟ هدایت عام است، مشاورت چه است؟ مشاوره خاصه. یعنی هدایت موضوعهای مختلفی رو داره، یکی از موضوعهای هدایت این است که اگر کسی به کسی مراجعه کرد او رو راهنمایی کنه. و اینا رو خیلی عنایت داشته باشید که عنوان نسبت سنجی وقتی که بیاد ما راحت تر میتونیم مفاهیم رو نسبت به موضوعاتشون استخراج داشته باشیم. خب با توجه به این مطالبی که الان محضر شما تقدیم شد، ما عرض دیگرمون این است که ما باید ساختار مشاوره را بر اساس کلیه نیازها ببندیم، نه بر اساس یک نیاز خاصی ببندیم. اینو میخوام این مطلبم مقدمه برای یک مطلب مهم دیگر باشه. وقتی که ما مشاوره رو بر اساس نیاز بفرمایید مشاوره رو قرار دادیم، مطلب مهم دیگری که استفاده میکنیم این است که اصلا مشاوره یک ضرورته، یک نیاز از خوده، نه اینی که مشاوره رو بگیم یک امر استحبابی باشد. حتی در بعضی از مواقع شاید ما قائل بیمشیم که اصلا مشاوره جزء اموره واجبه و گاهی از اوقات هم شاید جز اوجب واجبات باشه. خیلی نکته دقیق دارم معذرتون عرض میکنم. و به عبارت بهتر اگر قرار باشد بگیم دلیل اول ما برای فقه المشاوره و مشاوره چه هست، عرض میکنیم دلیل عقلانیه. عقل چه میگه؟ عقل میگه که همه انسانها مدنیون به طب هستن، در این مدنیون به طب حتما باید به همدیگه چه بکنن؟ به همدیگه رجوع و مراجعه داشته باشند، چه مراجعه اصطلاحی و مشاوره اصطلاحی باشد، چه مشاوره اسلامی باشد که ما مشاوره اسلامی رو اعم میدونیم. پس بنابراین عقلای عالم به همدیگه رجوع دارن. حتی گاهی از اوقات شاید برای مشاوره اصطلاحی هم نباشد، بلکه برای چه باشد؟ برای استنتاق، یا برای حتی گاهی وقتا حتی استیضاح رو هم بگید جز مقوله مشاوره شاید وارد بشود. بله، جاهایی که یک کسی میخواهد یک کسی رو به چالش بکشه، میخواد ازش حرف بگیره، باش مشورت میکنه، بعد میگه اینجا مشکل داره. که ما مشاوره تخصصی و اختصاصی رو هم در بعضی از مواقع به چالش کشیدن مراجع رو میدانیم، که انشاءالا در موضوعات باید بحث بکنیم. ما نیاز عقلایی و عقلی انسان رو چه میدانیم؟ عنوان مشاوره میدانیم. و اولین دلیل مراجعه شخصی به شخص دیگر دلیل نیازمندی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی حمید. ما باید رجوع به یکدیگر داشته باشیم. دیگه فرق نمی کند که بهترین مصداقش باشه که رجوع الجاهل الی العالم باشد، که این بهترین مصادیقه، یا رجوع العالم الی العالم باشد، یا حتی گاهی از اوقات که دیگه این دیگه جزء از عفه مشاوره ها و مشورت هاست که دیگه باید بکوشیم این قسم رو حذفش بکنیم، گاهی وقتا رجوع الجاهل الی جاهل باشه، چون احساس نیاز میکنه، احساس نیاز میکنه باید پناهنده بشه. اینی هم که خیلی از اوقات مشاوره ها جواب نمیدهد به خاطر اینکه جز این قسم سومه. خیلی از مشاوره ها جواب نمیده، مشاوره اقتصادشون قسم سومه. قسم سوم یعنی چی؟ یعنی گمان میشده مراجعت جاهل الال عالمه، شده مراجعتون یا عالم الال جاهل شده، که عکسش باشه دیگه نتیجه داره. اگر رجوع جاهل به عالم شد نتیجه میده، یعنی مراجع ما جزء خدای نخواسته الف جاهل هم داره مراتب دیگه، بعضی از جاهل ها مرتبه از علم رو دارن، لابون کار نداری. لذا حالا یک بحث دیگری هم انشالله در آینده میرسیم، هنوز در ساختار بحث هستیم، که اگر یک روزی یک مراجعی بر اساس یک باوری به یک مشاوری مراجعه کرد و این مستشیر و مستشار و این مشیر و اینها، آیا لازمش هست که به اون مثلا یه چیزایی گفته بشه که از اون باور غلطش یا جهل مرکبش خارج بشه، یا اونو بذاریم بر اساس همون جهل مرکبش و باور غلطش حرکت بکنه؟ و اصلا لازم هست که گاهی از اوقات مثلا مشاوری برای مراجعی یه باور غلطی درست بکنه تا او رو درمان بکنه؟ و اگر آمد این باور غلط رو درست کرد، در درمانش آیا ضمانت هست یا نیست؟ که اینا جز احکامیست که آینده انشالله باید بحث بکنیم. پس مطلب مهم دیگرم این که ما این نسبت رو بین خیلی از این مفاهیم قائلیم، و اصل رجوع به مشورت و مشاوره رو هم جز نیاز عقلایی قوم و انسان میدانیم، چون انسان مدنیون به طبعه. معید اینم روایاتی است که در کلام اهل بیت ما یک کسی در محضر امام است، برای چندین امام پیش اومده، در محضر این ائمه سوال کردن، که در یعنی دعا کردن، گفتن خدایا ما را نیازمند به خلق قرار نده. فوراً امام برگردوندن فرمودن اینطوری دعا نکنید، این گونه دعا بکنید، دعا بکنید که نیازمند شرار خلق نشید، نه این که نیازمند خلق نشید. بعد حضرت فرمودن نیازمند مخلوق به مخلوق یه چیز طبیعی و روال طبیعی رو داره و برخلاف طبیعت نباید حرکت کرد، و این معلوم شد که دعاهای برخلاف طبیعت هم نباید انجام بگیره. حضرت فرمودن دعا بکنید که بله بله به شرار خلق نشه. ظاهرن وقتمون هم تموم شد. بله، پاییزه شما خواهیم شد، برنامه دیگه هم داریم، با سریع تر بر وقت هم تموم شد دیگه. مراجعه به پزشک هم یه قسمی از مشاوره هست. بله، مشاوره اسلامی اهم از همه این مشاورت ها توسعه پیدا بکنه، توسعه پیدا. شاید مثلا احتمالا در یه قسمتی هم شاید رجوع الجاهل الی العالم در بحث متخصص دینی و در بحث مرجعیت هم شاید همین صدق باشد، و شاید اونم یک مشاوره بالمعنی. بله، اگر مشاوره اختصاصی نظر شماست، این یک قسم من اقسام مشاوره، و میتونیم این حرف رو بزنیم که قسمی از اقسام مشاوره شده یک علم، اشکال نداره که شده، همونطور که یک قسم دیگری از اقسام مشاوره شده یک علم دیگری. ببینید این نسبت سنجی چی، انشاءالله جلسه آینده به این قسمت تفکر بفرمایید که این بحث رو که ورود پیدا کردیم همینطور سعیم بکنم سیر بحث سیر منطقی باشد که ببینیم نسبت فقه و مشاوره در کدام قسمت از اقسام فقهی ما قرار میگیره. انشاءالله جلسه آینده بله ببینیم آیا مشاوره در آیات و روایات ما چطوری هست و بعد بریم به سراغ ساختار مشاوره و عناوین مشاوره که باید بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.